چنان در ورطه فرام
بعد از قرون وسطی تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان داره.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیان
از غم دوست در این میکده فریاد کشم، از غم دوست در این میکده فریاد کشم. دادرس نیست که در حجر رخش داد کشم، داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست، داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست، که برش شکوه برم داد ز بیداد کشم. شادیم داد غمم داد و جفا داد و وفا، شادیم داد غمم داد و جفا داد و وفا، با صفا منت آن را که به من داد کشم. عاشقم عاشق روی تو نه چیز دگری، عاشقم عاشق روی تو نه چیز دگری، بار هجران و وصالت به دل شاد کشم. مردم از زندگی بی تو که با من هستی طرف سریست که باید بر استاد کشم. سالها می گذرد، حادثه ها می آید، سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه وزین صوفیا. در ایام ارتحال سراسر غمبار حضرت امام رحمت الله هستیم و یاد و نام آن بزرگ مرد رو بزرگ میداریم و امید میبریم که شناخت ما از این شخصیت بی‌نظیر در دوران معاصر شناختی عمیق و وسیع تر شود. امشب با پرداختن به شخصیت حضرت امام رحمت الله در موضوع تهذیب اخلاقی و ارتباط اون با زیست اجتماعی و سیاسی با شما عزیزان سخن میگوییم و تلاش ما آن است که بیشتر در حوزه عرفان و اخلاق امام خمینی نکاتی رو مطرح کنیم که شاید کمتر به اون توجه شده است. از کارشناسان عزیزی که در این زمینه زبده و خبره هستند و سالهاست در این زمینه قلم میزنند و قدم برمیدارند امشب دعوت کردم که در این برنامه همراه من باشند. با ما همراه بمانید.
آگاهی نوشدن است.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی استاد مصطفی و خوشحالم که امشب دعوت من رو پذیرفتید و در استودیو خدمت حضرت عالی هستم.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم و خوشحالم که انشاءالله بتوانیم در این فرصت مطالبی که مفید بر حال هممون باشه خدمت عزیزان عرض کنیم.
ممنون از عنایت جناب عالی. حجت الاسلام المسلمین حاجی کمساری، سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام رحمت الله، هم از طریق خط تلفن دعوت من رو پذیرفتند. دوستان مشترکی با ایشون داریم و همین امروز که با ایشون صحبت کردم عنایت کردند و دعوت ما رو پذیرفتند و از طریق خط تلفن همراه من هستن. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و خوشحالم که امشب در برنامه وزین صوفیا خدمت جناب عالی هستم.
سلام همانک، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر ادبی، همچنین خدمت میهمانان عزیز برنامه آقای مصطفی، آقای عبداللهیان و همینطور از سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت همه همینان عزیز شنوندگان عزیز برنامه شما.
متشکرم از عنایت حضرت عالی. استاد مصطفی، سوال اولم رو با جناب عالی شروع کنم و بعد با جای کمتاری هم بحث رو ادامه بدیم تا آقای عبداللهیان، استاد عبداللهیان به ما بپیوندند. تهذیب نفس یک مفهوم بسیار وسیعی در سنت عرفان اسلامی است. تهذیب نفسی که تا به آیت الله العظمی شاهابادی یک منظر رو تجربه میکنه و در شذرات المعارف با نوع متفاوتی از معانی باطنی همراه میشه و بعد در شاگرد بیبدیل او حضرت امام نقشی اجتماعی و نقشی سیاسی به خودش میگیره. این تعریفی که امام خمینی از تهذیب نفس مطرح میکنه، یادم هایی که با جناب علی صحبت میکردیم در مورد کتاب بسیار ارزشمند مصباح الهدایه و شرح دعای سحر و 40 حدیث و کتابای از این دست، چه نوع تهذیب نفسی، اصلا چه تعریفی اینجا مطرحه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تهذیب نفس اصولا یک حقیقتی است که در انسان و هدف خلقت انسان قرار داده شده است.
بله.
تفاوتی که انسان با دیگر موجودات، چه پایین تر از انسان حیوان ها و چه بالاتر، حالا از جهتی البته بالاتر، بله، ملک داره، انسان حقیقت وجودیش به گونه ایست که تعالی پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه.
بله.
ملک ما منا الا له مقام معلوم،
معلوم، و ما منا الا له مقام معلوم،
جای ثابت داره. جبرئیل از اولی که خلق شده جبرئیل است، نه بالا می رود نه پایین میاد. ولی انسان اولی که خلق میشه رشد میکنه. علم آدم الاسماء
کلها.
تهذیب نفس یعنی این که همونطوری که حضرت امام در کتاب شریف اربعینشون در همون حدیث اول به این مسئله اشاره میکنن، تربیت انسان در سه مرحله و سه مرتبه، هم به معنا دو مرتبه ظاهر و باطن، که باطن رو دو مرتبه میکنیم، هم مرتبه نفس و خیال و هم مرتبه عقل، که ایشون در اونجا دو مرتبه رو بحث کردن.
وقت ظاهر رو چی؟
ظاهر همین مرتبه بدنه، همین مرتبه ایست که ما با او مواجه هستیم. قوایی که تو این مرتبه کار میکنه، از اعضا و جوارحی که کار میکنه، و در مرتبه باطن یعنی مرتبه دوم، یعنی تنظیم خیال، قوه خیال انسان.
بله.
و مرتبه بالاترش که مرتبه عقله، که ایشون میگن اون بحثایی داره که تو حدیث اول اربعین بهش نمیپردازن، در همه اینها یعنی اینکه انسان رو تربیت بکنیم که یک تعادلی در قوای ظاهر و باطن او ایجاد بشه که در مسیر کمال و رسیدن به اون کمال انسانی و مرتبه انسانیت گام برداره.
بله، این مبنای تهذیب اخلاق،
این مبنای تهذیب اخلاق. رضا، همه انبیا علیهم السلام، ما هم تو آثارشون فراوون دارن، اصلا آمدنشون برای تربیت انسانه. تربیت انسان مخصوص آخرت نیست، مخصوص دنیام نیست، در هر دو هست.
بله،
در قرآن مجید تو همین زندگی دنیایی میگه ما پیغمبر رو تو سوره هود هستش، همون آیات اول سوره هود، میگه پیغمبر رو، به پیغمبر میگه بشارت بده، انذار بکن، بعد نتیجه و امت کمتا ان حسنا الا یمت کمتا ان حسنا الا اجل مسمى.
بله،
یعنی تا شما یک متا بهره‌مندی نیکو و حسن تا مدت معین، مدت معین دقیقا دنیاست، چون قیامت مدت نداره، سرامت نداره، بهش سرامت نداره، یعنی کاملا رسول الله آمده که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا.
دقیقا
انبیا که مبشر و منذر هستند آن است که انسان رو به گونه ای راه رهنمود کنن که تا زندگی طیب و حسن در دنیا که اگر این حاصل شد آخرت هم ادامه پیدا میکنه، و اگر در اینجا به این زندگی حسن نرسیدن و آخرت هم زندگی نیکو نخواهند، اگر اینجا معیشتن زن کا شد، زندگیشون زندگی سخت شد، آخرت هم نار است و جهنم.
ممنونم استاد مصطفی. دقیقا جنابالی بحث رو با موضوع ظاهر و باطن در رشد انسانی مطرح کردید و تهذیب اخلاق رو دقیقاً بر این پایه‌ها بنا کردید. جناب آقای کمسایی، جناب علی مسئولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رو هم چندی است که اخیراً پذیرفته اید و فعالیت‌های بسیار خوبی رو هم در همین ایام به انجام رسانده اید. خب این مؤسسه در حقیقت یکی از کارکردهای بسیار مهمش حرکت در زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و نگاه عمیقی است که امام خمینی در حوزه سیاست مطرح کردند. تهذیب اخلاق از منظر جناب علی که از نزدیک دست بر آتش دارید و در گیرودار تحولات اجتماعی و سیاسی کشور قرار گرفتید، چه نسبتی با موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی که ما الان داریم تجربه می‌کنیم داره؟ یعنی اون تهذیب اخلاقی که امام خمینی مطرح می‌کنه در آثار خودش که حالا در طی برنامه بیشتر به اون خواهیم پرداخت، چه نسبتی با جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی که ما الان داریم تجربه می‌کنیم داره؟ آیا نسبتش نسبت‌های نزدیکه، یا ما باید در بسیاری از معیارها به دیدگاه امام خمینی باز برگردیم و نزدیک بشیم؟
به هر حال ببینید، بحث تهذیب نفس و عمل به ارزش‌ها و مبانی اخلاقی یک بحث ریشه‌دار فطری و دینی است. یعنی هم در فطرت انسان‌ها این ارزش گذاری به ودیعه گذاشته شده و هم در تعالیم دینی اساساً بحث تزکیه و تهذیب یک بحث اساسی ریشه دار و اصولی است و میشه گفت شاید مبنایی ترین بحث باشه.
درست.
و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم کتب علیه هم آیاته و یزکی هم و یعلم هم الکتاب و الحکمه. در واقع تزکیه و تهذیب نفس و عمل به معارف و مبانی اخلاقی در رأس رسالت همه انبیا و اون حدیث معروف از پیغمبر اعظم صلی الله علیه و سلم هم هست که فرمود با استول و تمه من مکار من اخلاق، یعنی شاید اصلی ترین راه برد رسالت رو حضرت پیامبر خاتم صلوات الله و سلام علیه تهذیب اخلاقی و حرکت و مدار در واقع اخلاقیات بهش میکنن. خب طبیعتا اندیشه حضرت امام هم یک اندیشه دینی، یعنی ریشه های این اندیشه، اصول حاکم بر این اندیشه، ریشه ها و اصول معرفتی دینی است و
بله.
از این جهت طبیعتا رسالتی که امام و البته در اداد امام همه مصلحان دینی انجام میدهند بر همین امر استوار هست. طبیعتا امام خودشون هم البته هم در سیره عملیشون و هم در آثار متعددی که از ایشون به جا مانده، چه آثار قلمیشون چه فرمایشاتیشون که در قالب کتاب نورانی سعیده امام جمع آوری شده،
بله،
یک فصل متنابه و مشبعی به این بحث میپردازد، به گونه ای که امام یک جمله معروفی دارد که میفرمایند که آن چیزی که در رأس همه امور است برای همه ماها اول تهذیب نفس است، یعنی تهذیب نفس خود و بعد میفرمایند و در خلال او تهذیب مردم است.
خب همین نکته همین جا، این تهذیب نفس یک مناسبات اجتماعی میطلبه.
دقیقاً عرض میکنم، دقیقاً یک امر انتزاعی نیست. ببینید ارزم همین مقدمه دارم عرض میکنم
بله.
همین فرمایش جناب عالی برسم، امام در واقع گام اول رو تهذیب نفس خود میداند و گام بعدی تهذیب مردم. یه جمله دیگه میگم از امام هست، میفرماید که به خطاب به طلبها که حالا نقل مضمون میکنم که خدا نکنه قبل از این که خودتون رو اصلاح بکنید جامعه به شما رو کنه، یعنی در واقع میگه که مصلح اول باید خودش انسان صالح و محذری باشد تا بتواند در جامعه تاثیرگذار باشه، حرف او، گفتار او و دعوت او.
خیلی جمله مهمیه این جمله که جناب علی فرمودید، خدا نکنه که قبل از این که جامعه به سمت ما بیاید ما خودمون رو اصلاح نکرده باشیم. خیلی جمله مهمیه.
دقیقاً امام در ادامه اون فرمایششون که بنده عرض کردم میفرمان که اگر انسان خودش مهذب نباشد نمیتواند دیگران را تهذیب کند، حرف اثر ندارد. بعد میفرمان که اساس همه مسائلی که انحرافی است این عدم تهذیب است، یعنی انسان در جایگاه یک کنشگر اجتماعی، یک کنشگر سیاسی، یک حاکم، یک مدیر، یک تاثیرگذار بدون اینکه خودش مهذب باشد فقط از باب گفت عالم بلا عمل که شجر بلا ثمر عمل کند، حرف بزنه، مردم رو دعوت به معروف بکنه، مردم رو در واقع نهی از منکرات بکنه و خودش عامل نباشه. این نکته کلیدی است در بحث تهذیب از منظر حضرت امام. لذا میبینیم که امام میفرماید که در واقع اگر همه انبیا در یک جا جمع بشوند چون اونها خودشون تهذیب نفس کردن، اینها هیچ جهتی از جهات نفسانی در وجودشون نیست، لذا با هم اختلاف نمی کنند. یعنی امام ریشه اختلافات و ریشه نزاهای سیاسی رو، ریشه دعواها رو، ریشه ارزم به حضورتون خیلی از این ناهنجاری های سیاسی رو در بین حتی مدیران و حاکمان از این باب میدانن که تهذیب نفس صورت نگرفته. پس در واقع از منظر حضرت امام تهذیب نفس اصل اولیه است برای در واقع اقامه عدل، برای ایجاد حکومت، برای اداره حکومت و بیش از همه و پیش از همه این حاکمان هستند که احتیاج به این تهذیب نفس و عمل بر مدار اخلاقیات و مسائل معنوی دارن. این نکته کلیدی است که در واقع در فرمایشات حضرت امام هست و حالا اگر
بله انشالله بیشتر بهش خواهیم پرداخت. این که جناب عالی نقطه عظیمت بحث رو بر این تاکید گذاشتید که رجوع جامعه به ما متقدم است بر آن که ما در حوزه تهذیب نفس در شرایط پایدار و بهینه‌ای قرار بگیریم تا آن رجوع رجوع به سامانی شود و آن جامعه جامعه مبنایی باشد. خب نقطه خیلی مهمی است که انشالله در خلال بحث به این نکته با جناب عالی عطف توجه بیشتر خواهم کرد. میریم اتاق فرمان با برنامه صوفیا 301035. شنوندگان عزیزی که همیشه همراه ما هستید، امشب هم سوالاتتون رو در خدمتتون هستیم. با کارشناسان عزیز میتوانید مستقیم سوالاتتون رو همین حالا هم در این برنامه زنده با ما مطرح کنید.
مرحوم آیت الله محمد علی شاه آبادی، متولد 1251 در اصفهان، عارف، مجتهد، فیلسوف، محقق، نویسنده و استاد حوزه. آیت الله شاه آبادی در محله حسین آباد اصفهان به دنیا آمد و بعد از تحصیلات مقدماتی و فراگیری عرفان نظری و فلسفه به نجف اشرف رفت و به مدت 7 سال شاگرد اساتیدی چون آخوند خراسانی و میرزا محمد تقی شیرازی بود و بعد از این دوره به درجه اجتهاد رسید. از سال 1330 تا 1347 قمری در تهران اقامت کرد و طی این دوره با آیت الله سید حسن مدرس رابطه نزدیکی داشت. سپس به درخواست مرحوم حائری یزدی به قم رفت و تدریس فقه و اصول و عرفان را آغاز کرد. از شاخص‌ترین شاگردان ایشان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که به مدت 7 سال متون عرفان نظری را نزد آیت الله شاه آبادی فرا گرفت. از جمله دیگر شاگردان ایشان میتوان آیت الله شهاب الدین مرعشی، میرزا هاشم آملی، سید کاظم شریعت مداری، محمد صادقی تهرانی، عبدالکریم حقشناس و محمد رضا طبسی نجفی را نام برد. امام خمینی رحمت الله علیه به واسطه دوست نزدیکش میرزا محمد صادق شاه آبادی که برادرزاده آیت الله شاه آبادی بود با ایشان آشنا شد و در مورد چگونگی ارتباطشان با ایشان اینطور گفتند: روزی در فیضیه با میرزا محمد صادق شاه آبادی برخورد کردم. به من گفت اگر گم شده ات را می‌خواهی در فلان حجره نشسته است. به آنجا رفتم، از ایشان سوالی پرسیدم، جوابی در خور دادند و دانستم که اهلش هستند. منتظر شدم تا بحث تمام شد. دنبال آیت الله شاه آبادی حرکت کردم و در راه از ایشان تقاضای درس نمودم. نپذیرفت. اصرار کردم تا پذیرفت که فلسفه بگوید. گفتم فلسفه خواندم، عرفان می‌خواهم. نپذیرفت. اصرار می‌کردم تا به منزلش رسیدیم. تعارف کردند، به منزلش رفتم. آنقدر اصرار کردم تا پذیرفت. بعد از چند جلسه درس عرفان دیدم که نمی‌توانم ترکش کنم. از آن به بعد در همه جلساتش شرکت می‌کردم و تمام آنها را می نوشتم. بعد از 7 سال که به تهران رفتند، در هر تعطیلاتی به تهران می رفتم و در جلساتش شرکت می کردم. امام می گوید ابتدا تنها در درس عرفان حاج آقا شاه آبادی حضور می یافتم، اما بعد به جلسه های اخلاقشان هم رفتم. گاهی که زیاد می شدیم 3 نفر بودیم، ولی بیشتر اوقات من تنها بودم و عرفان را نزد ایشان می خواندم و من در طول عمرم روحی به لطافت و ظرافت آیت الله شاه آبادی ندیدم. مرحوم شاه آبادی لطیفه ای ربانی بود. اگر آیت الله شاه آبادی 70 سال تدریس می کرد، من در محضرش حاضر می شدم، چون هر روز حرف تازه ای داشت. متاسفانه از آیت الله شاه آبادی آثار زیادی بر جا نمونده، ولی معدود آثار باقی مانده چنان قدر و قیمتی دارند که نام ایشان را تا همیشه زنده نگه می دارند. آثاری همچون شذرات المعارف، رشحات البهار، مفتاح السعاده فی احکام العباده، منازل السالکین، رسالت العقل و الجهل و چهار رساله درباره نبوت عامه و خاصه قسمتی از تألیفات این استاد بلندپایه شیعه است. ایشان علاوه بر فقه و اصول، بر ریاضیات، علوم غریبه و زبان فرانسه نیز تسلط داشتند. آیت الله شاه آبادی بعد از زندگی و تدریس در قم دوباره به تهران بازگشت و در کنار تدریس و پرورش شاگردان همزمان به مبارزات و منبرهای افشاگران نیز می پرداخت و تا آنجا پیش رفت که با ممنوع شدن منبرها جلسات عزاداری و مباحثات را به صورت پنهانی پیش از اذان صبح و پشت درهای بسته برگزار می کرد و شجاعانه در برابر مأمورانی که برای دستگیری ایشان می آمدند می ایستاد و خطاب به رضا شاه صحبتهایی می کردند تا حقانیت را ثابت کنند. خط و مشی سیاسی آیت الله شاه آبادی ریشه خانوادگی داشت و مبارزات سیاسی از زمان پدرشان در اصفهان آغاز شده بود و بعد از آن نیز امام خمینی رحمت الله علیه میراثدار این راه پر افتخار شد. در واقع آنچه در رفتار سیاسی آیت الله شاه آبادی به اجمال دیده شد، در رفتار حضرت امام به بسط و گسترش تفصیلی رسید، ولی رکن اساسی آن همان اندیشه جهاد و نهراسیدن از خطر است. از دیگر ارکان اندیشه سیاسی مرحوم شاه آبادی آمیختگی دین و سیاست است. او که سیاست را عبارت از تدبیر در جریان مصالح نوعیه و منع از تحقق مفاسد آنها تعریف می کند، میان آن با تزویر و شیطنت تمایز قائل می شود و چنین سیاستی را تحریف در مفهوم سیاست می انگارد. اینها و بسیاری موارد عینی دیگر اندیشه سیاسی مرحوم شاه آبادی را در نظر امام خمینی رحمت الله علیه بسیار پررنگ و قابل تشخیص کرد. در مجموع سه بعد عرفان، فقاهت و سیاست این دو بزرگوار را چنان به یکدیگر پیوند داده که در بررسی رابطه میان آنها هیچ یک از این سه بعد را نمیتوان منفصل از دو بعد دیگر مورد سنجش قرار داد. آیت الله شاه آبادی بعد از 77 سال زندگی پربار و مؤثر در این جهان در روز سوم آذر ماه 1328 از این دنیا هجرت کردند و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برای همیشه سکونت گزیدند. روحشان شاد و یادشان گرامی.
داریم میام داخل برداریم در گفتگو با استاد مصطفی بودیم که داخل استودیو شدیم و از کتاب مصباح الهدایه صحبت کردیم، فواید الرضویه، شرح دعای سحر. خب الحمدلله رب العالمین استاد مصطفی هم در این زمینه فعالیت خیلی خوبی داشتند. برگردیم به بحث خودمون. استاد، نکته‌ای که حجت الاسلام کمسایی مطرح کردند نکته خیلی مهمی است، رجوع مردم به ما زمانی که ما خودسازی کرده باشیم. یعنی گویا اصلا حاکمیت سیاسی با خودسازی درونی یک ارتباط مستقیم داره. امروز واقعا ما چقدر این رو در عملکرد سیاسی اجتماعی میبینیم؟ و اگر نکته دقیقت تطمیمی هم جناب علی داری در خدمتتون.
من عرض کنم که ببینید حضرت امام به خوبی این مسئله رو توجه دارن که اصلا اصولا نمی شود انسان به